سلام، سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن. نسبتا گرم و کمی همشرجی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در هر حال و هوا و هر جای جهان که باشیم، تفسیر خبر میزبان میهمانانی است که گفتگوهایی خواهیم داشت با اونها درباره مسائل ایران و آنچه که مردم ایران با اون درگیر هستن بعد از انقلاب اسلامی، انقلاب سال 57. این روزها در عرصه حکومت فقیه همچنان مراسمی برپاست، مراسم سالگرد درگذشت روح‌الله خمینی و 14 خرداد ماه 15 خرداد 1342. و در عرصه واقعی غیر حکومتی در ایران خارج از دایره بسته حکومت فقیه در ایران چه می‌گذرد؟ بر سر سفره مردم ایران چه آمده است؟ اعتصابات و اعتراضات کارگری همچنان ادامه داره. گرانی رو به افزایش است و قیمت‌ها همچنان بالا و بالاتر می‌رود و مزدها، دستمزدها کاهش بیشتری، ارزش پول در ایران در نوسان رو به کاهش. در این میان بگیر و ببندها توسط حکومت فقیه و گزمه های این حکومت ادامه دارد. قربانیان تازه این حکومت از جمله خانم منصوره سگوند به طرز مشکوکی جان سپرد. او تنها نبود، بسیار بودند و که از زندان های جمهوری اسلامی بیرون اومدن، چندی بعد در عنفوان جوانی سکته کردند و از جهان رفتند. دو میهمان داریم برای نخستین بار در پاریس، پاریس زیبا، خانم ماشا رضایی که در عرصه اقتصادی اجتماعی فعالیت دارند، و در نیویورک آقای شروان فشندی که همچنین در عرصه اقتصادی در پایتخت اقتصادی آمریکا نیویورک فعال هستند. با نگاهی مستمر هر دو مهمان گرامی ما به روند اوضاع در ایران. پیش از آغاز گفتگو به لرستان میریم و مراسم خاک سپاری منصور سگوند. من تصحیح کنم، آقای فشندی در تورنتو هستن، در تورنتو کانادا. خوش آمدید آقای فشندی در تورنتو.
درود بر شما جناب چالنگی، همچنین درود عرض میکنم خدمت بینندگان برنامه و خانم رضایی که افتخار داریم در خدمتشون هستیم. بله، من برای سفر در تورنتو هستم. بله
بله، و محل اقامت ایشون در نیویورک هستن، من خبردار نبودم، برای سفر رفتن همونطور که اشاره کردم. به اتفاق شما آقای فشندی و همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا و بینندگان خوش آمد میگیم به خانم ماشا رضایی که به مدت طولانی نیست از ایران ناخواسته مهاجرت کردن، مقیم اروپا هستن، در عرصه اقتصادی فعالیت دارن و ولی همچنان قطعا اقتصاد به سیاست بلافاصله متصل هست و با هم عجین هستن و در عرصه رسانه‌های اینترنتی کارهای پیگیر و مستمری داشتن و بسیار مورد علاقه جوانان و غیر جوانان در عرصه اینترنتی کارهای ایشون که دیدیم و میبینیم. خوش آمدید خانم ماشا رضایی گرامی.
درود بر شما آقای سالنگی و عرض درود و احترام خدمت مهمان برنامه و سایر دستندرکاران و بیننده های شما. امیدوارم که یک گفتگوی پربار براشون باشه و قبل از هر چیز میخواستم تسلیت بگم خدمت خانواده محترم منصور سگوند عزیز و امیدوارم که راه این جاویدنما پر رهرو باشه و روزی به زودی ترینان آزاد کنار هم جمع بشیم.
خب بفرمایید خانم رضایی، چرا مراسمی که برگزار کردن در خرم‌آباد ما دیدیم در لرستان و جاهای دیگه، ایشون اولین کسی نیستن که در جوانی سکته میکنن، از زندان بیرون اومدن جوانان دیگه و سکته کردن یا چنان فشاری برشون اومده خودکشی کردن، ما استمرار و پیگیری لازم رو در این رویدادها میبینین در سطح مخالفین حکومت و اگر نیست چرا؟
اول اینکه به قول شما دقیقا از ابتدای انقلاب ملی بسیار پیش اومده که جوانای ما، نوجوانای ما، افرادی که دربندن وقتی آزاد میشن به طرز مشکوکی یا خودکشی میکنن یا ممکنه که سکته کنن یا به طرز مشکوکی میگن به علت سم به هر علتی از دست میرن و این نوع قتل‌های حکومتی چیزهایی هست که دیگه برای هیچ کدوم ما ناآشنا نیست و صرفا برای انقلاب ملی مون هم نیست، شاید از بیشتر هم ما این گونه شرایط رو داشتیم و شاید اگر که انفعال ما و حافظه تاریخی که نسبتا ما ایرانیان نسبت بهش خیلی قوی عمل نمی کنیم، اگر این گونه نبود شاید اینقدر دست حکومت برای اینکه این گونه قطعای زنجیره ادامه پیدا کنه باز نبود. البته من خوشحالم که بعضی از کنشگران، بعضی از اپوزیسیون های ما میان و نسبت به این اتفاق واکنش درست نشون میدن و مردمی که یا کنشگرها، اینفلوئنسرهایی که این کار رو دارن میکنن تا اسم این جاویدنامان یا اتفاقی که براشون افتاده از دیدگاه های جهانی و حتی داخلی که بعضن شاید خیلی دسترسی به اینترنت ندارن، دسترسی به اخبار درست و آزاد ندارن، اسم این جاویدنامه از بین نره. ولی من هم با شما موافقم، شاید ما نسبت به این اخبار از نظر من یه مقدار یا سر شدیم یا یه مقدار خیلی عادی باشون برخورد میکنیم، یه جوری با ما رفتار شده و ما طوری واکنش نشون دادیم که یه موج میاد، حالا اعدام، قطع حکومتی یا هر چیزی، و یه واکنش خیلی سریع و تون میدیم و ازش رد میشیم و این داره تقریبا این چیز عادی میشه و فکر میکنم برای این باید فکری بشه، برنامه ریزی بشه که اینطوری بتونیم جلوی همین قصه ها رو بگیریم، هم واکنش های سریع تری بدیم، محکم تری بدیم و اجازه ندیم این اتفاق ها پی در پی بیفته و اینقدر آشکار.
آقای فشندی عزیز، شما در همین زمینه تا چه اندازه همراه هستید با آنچه که خانم رضایی گفتند یا همراه نیستید؟ چه در؟
من درود بر شما. من دو نکته بیافزایم به نکات مهمی که خانم رضایی فرمودن. خب ببینید، من این رو از بسیاری از کسانی که در ایران زندانی سیاسی بودن شنیدم که خود بازجوها به صراحت به طور ضمنی تهدید به قتل یا ترور میکنن. مثلا میگن که خب شما که تنها زندگی میکنی، اگه موقع اتفاقی برات بیفته، پس از آزادی مثلا اگه اتفاقی برات بیفته یه موقع این رو به نظام نسبت ندی، این کار ضد انقلاب بوده. یعنی به طور ضمنی خود این تهدید به ترور یا قتل هست دیگه، و این رو عنوان یه اهرام ارعاب استفاده میکنن در بعضی موارد هم ممکنه اجرا بکنن یا حالا برون سپاری بکنن، نیروهای خودسرشون مثلا اجرا بکنن. و یه مسئله دیگر هم من عرض بکنم، دلیل این که بسیاری از این اعدام ها یا قتل های یا ترور ها رو ما نمیشنویم دربارش، یا کم میشنویم یا دیر میشنویم، تنها زمانی اتفاق میفته که انجام شده، یه دلیلش در واقع این هستش که ما یه جمهوری اسلامی درون کشور داریم، یه جمهوری اسلامی هم صادر کرده خارج از کشور داریم. یعنی در زمینه اخبار زندانیان سیاسی به صورت کاملا یک مافیا وجود داره، به این صورت هستش که اون اخباری که فیلتر شده باشه از طرف خود جمهوری اسلامی، اون اخبار برجسته میشه. مثلا خانم نسرین سوفی اگه عطسه بکنه باید حتما در سرتیتر خبرها قرار بگیره، هر هفته باید یه جایزه حقوق بشری به ایشون و امثال ایشون، خانم نرگس ستودی و نمیدونم نرگس محمدی و نسرین ستودی و امثال هم بدن. اما زندانیایی که مثلا برانداز باشن، ایرانگرا باشن، پادشاهی خواه باشن، اینها باید بایکوت بشن و بایکوت شدنشون هم به صورت این به این صورت هستش که جمهوری اسلامی شبکه نفوذی داره هم در مجامع حقوق بشری عفو بین الملل و غیره، هم در رسانه ها، و اون زندانیان سیاسی رو برجسته میکنه اخبارشون که خودش بخواد.
خب کسان دیگه خیلی کوتاه بفرمایید، شما شرکت فقط پادشاهی خواهان نیست، مثلا آقای ارجنگ داودی سالها در زندان بود، من نمیدونم چه ختمش سیاسی داره، زیاد راجبش حرف نزن غیر در تفسیر خبر، یا کسان دیگه مثل خانم مریم منفرد، اکبری منفرد، زینب جلالی، خیلی ها هستن، بله این خودی غیر خودی هست، اس بردن خانم محمدی، خانم ستوده، درهای تفسیر خبر باز نمایندگانی اگه دارن میتونن بیان صحبت کنن، ولی اینی که در نیویورک تایمز فقط به یک زندانی یا دو زندانی با خریدن صفحه از نیویورک تایمز یا مثلا واشنگتن پست میپردازن، خب این زمینه های به وجود میاره که چرا فقط یک زندانی سیاسی. بفهمیم حرف من این بود که آقای فشندی که چرا پیگیری نمیشه، حالا گیرم که یه دهی چنین میکنن.
خب پیگیری از طرف درون کشور که نهادهای قضایی کاملا در فاسد هست، در اختیار خود حکومت هست، مثلا پزشکی قانونی کسی بهش اعتمادی نداره که بخواد بیاد فرض بکنید که در مورد همین شادروان جاوید نام سگمن بیاد مثلا یک بررسی دقیق بکنه علت مرگ مشخص بکنه، این از درون کشور. در بیرون کشور عرض کردم اصلا وقتی نام اون زندانی سیاسی یا قربانی جانباخته شنیده میشه، زمانی هستش که از فیلترها یا کار از کار گذاشته یا از فیلترهایی که فیلترهای چند لایه حکومتی کار در واقع از اون درس کرده. من موارد زیادی بوده که مثلا اعدامیان جمهوری اسلامی رو لحظه آخر نامشون به میان میاد و بعد من این انتقاد رو از مردم میشنوم که شما چرا زودتر اطلاع رسانی نکردید. مثلا اینجاست که اصلا ما نمیشناختیم، نمیدونستیم، رسانه مستقل نمیدونستن، اونا وقتی میفهمن که کار از کار گذشته، چون عرض کردم مافیای اخبار و حقوق بشری بسیار گسترده هست و اخبار رو فیلتر میکنه.
خب بله غیر مافیا رو منظورم هست، مثلا کسان مانند علی خردگرا رو خب اصلا نمیشناسن، هیچ کدوم از چه اونهایی که شما مافیا مینامید یا مثلا چه اونهایی که غیر مافیا ظاهرا عمل میکنن کمتر میشناسن یا کمتر بهش میپردازن. خانم رضایی گرامی بفهمید که شما یه کلمه به کار با سر شدن نیست؟ من اینو سالها بود نشنیده بودم، من فکر میگم فقط ما بختیاری ها استفاده میکنیم. سر شدن هست یه بینندگانی که آشنایی نداره، یعنی تفاوت شدن دیگه حسی نداره آدم، دستش سر شده یا هر چه که هست اینها. ببینیم به نظر میرسه در مورد مسائل اقتصادی هم همینه، یعنی من یادم هست تقریبا دبستان میرفتم اتوبوس رو قیمتش رو در تهران گرون کردن، تظاهراتی شد بیا و ببینو که اون موقع پادشاه ایران هم در سفر بود، بالاخره کسب تکلیف کردن قیمت رو بردن پایین، 2000 بود شد 5 ریال یا 2000 بود شد 3000 یادم نیست، ولی یه همچین وضعی. ولی الان هر روز میبینیم با قیمت یه تخم مرغ امروز میشه دو تا پیکان زمان ما رو خرید، ولی هیچ، فقط ناله هست. چرا این سر شدن از کجا میاد؟
من دوست دارم یه اشاره ریزی کنم که یه بخشی به صحبت‌هایی که شد و برسیم به این مسئله. ببینید من همیشه میگم که یک ذره فکر کنیم چرا جمهوری اسلامی آیا نمیتونست اینستاگرام رو ببنده، توییتر رو کلا ببنده، یا یه شرایطی ایجاد کنه که واقعا همین یه کورسوری هم که وجود داره نباشه. از نظر من چرا میتونست، و جدا از اینکه یه درآمدی از فیلتر شکن‌ها هست که خب مال مافیای خودش هست، نبس چون بازی جنگ روانی خیلی مهمه که تو عرصه‌های مختلف از فضای مجازی مدیا الان داره انجام میشه. یه ذره عقب‌تر که بیاین، اگه یادتون باشه یه موقعی شده بودش که نون میخواست گرون بشه، قبلش جوکش در میومد، یا مثلا مرغ میخواست گرون بشه جوکش در میومد، تو فوتبال یه اتفاقی میافتاد جوکش در میومد. بعد همه هم میگفتیم چقدر ما ایرانی ها ذهن خلاق داریم، چقدر سریع جوک میسازیم. در صورتی که همه اینها از یه اتاق فکر ساخته میشد با هدف و دست مردم عادی دست به دست میشد. معمولا یا فان بود یا دست رو احساسات میذاشت و هیجانات رو تحریک میکرد، یا با خشممون بازی میکرد و باعث میشد ما خودمون ادامه دهنده این مسیر باشیم و به هر صورت در نهایت به نقطه‌ای میرسون که اون خشم هیجان میرسید به نقطه‌ای که با تکثیر این جوک‌ها، با تکثیر این هیاهویی که اتفاق میافتاد، میرسیم به نقطه‌ای که تموم شد. یعنی اون موقعی که مردم میریختن تو خیابون سر بلیط اتوبوس، نون، بنزین یا هر چیزی، میدیدین که این فضا رو یواش یواش با این جوکا لطیف میکنن و کاملا با برنامه ریزی بود. به یه نقطه رسیدیم که توییتر اومد، اینستاگرام اومد و چه بهتر از این. یعنی شما دقت کنید یک موج روانی تو همه چی هست. رعب و وحشت از این طریق، ترس زیادی از این طریق، شادی الکی، یه مسئله کوچیک و خیلی بزرگ نشون میدن، یه مسئله بزرگ و خیلی بی اهمیت نشون میدن. و اونجوری که فکر میکنن و میخوان دارن با تیم سایبری روی مدیا کار میکنن، قبل از تو اسمس الان هم از طریق مدیا، و دارن افسار بار روانی جامعه رو در دست میگیرن. چه در رابطه با زندانی ها که توضیح دادین این اتفاق داره میفته، یعنی یه ترسی میندازن آقا مثلا حرف بزنید فلان میشه، یا از امی اخبار، یا همین امروز صبح آتیش سوزی بولد شد تا تمام تلاششون بشه از یه پروژه تکراری که اخبار مربوط به منصوره سگبند عزیز اصلا بره تو حاشیه. و خیلی هم برای من عجیبه، دوستانی که نمیتونیم من بگیم به جای خاصی وصلن، نه نه، اصلا به طرز عجیبی همیشه وارد این بازی میشیم. شما در نظر بگیرید تو همین انقلاب ملی چند بار این اتفاق افتاد، چند دفعه ما از این سوراخ گزیده شدیم، و این کاریه که خوب دارن انجام میدن. راجع به مسائل اقتصادی هم این اتفاق داره میفته. من به مافیایی که ایشون میگن هم تو رابطه با زندان ها خیلی اعتقاد دارم که وجود داره، هم در رابطه با اقتصاد. ما نگاه میکنیم میبینیم چی قراره دیده بشه، چطور قراره دیده بشه، مردم چجوری قراره عادت کنن. مثلا میان میگن نون داره گرون میشه، اما تره بار داره مثلا مرغ مثلا این قیمت میده. ذهنا رو میبرن به این سطح که ببین مرغ 12 تومانی فلانجا 8000 تومانه. یه ذره آرومش میکنن، مردم میکشن توی فضای دیگه و مردم عادت میکنن به 4000 تومان بیشتر، 6 ماه دیگه به 20000 تومان بیشتر. 3 ماه پیش مثلا 80 بود، الان عادت کردن به صدی که میرن تو تره بار 20000 تومان میخرن. به شما قول میدم 2 ماه دیگه 120000 تومان رو میرن 20 میگیرن و فقط هم میگن چیزی نیست، 20 تومن گرون شده، ولی هنوز فلانجا داره ارزون میده. میخوام بگم سر میشی، چون کم کم دارن به تزریق میکنن این بدبختی رو و عادی سازی میکنن برات. یکی اینه، یکی این که ما رو عادت کردن این که بیاییم و دلال باشیم، دستامون تو جیب هم باشه. من میگم که خب اب نداره، حقوق من 7 میلیونه، اینجوری که زندگی نمیچرخه. ولی یه راهی ایجاد کردن از سال 90-91، دلالی سیاه با سکه، با دلار، یا بانک بخری اینقدر، برو فلانجا بفروش اینقدر، ارز مسافرتی بگیر اینقدر، میری میفروشی اینقدر، ماشین در به کارخونه اینقدر، بری بفروشی اینقدر. یعنی ما نگاه کنید تو خیابون‌های ایران اینقدر املاک ماشین و جاهایی که برای املاک ملک تسهیلات شده و همه دارن این کار رو انجام میدن یا دست این کار رو میکنن، دستا رفته تو جیب هم، پولای دلالی میاد، اون فقر، اون اتفاقی یهو تو صورتمون نمیخوره. دست من تو جیب آقای چالنگی، میگن خب اب نداره این زیاد شده، منم اینو میرم از ایشون اینقدر میفروشم، ایشون میرن اینو به اون یکی اینقدر میفروشن. این چرخه معیوب باعث میشه ما سر بشیم و یواش یواش عادت کنیم، چون یواش یواش داریم عادت میکنیم، فکر میکنیم عادیه، فکر میکنیم این زندگی فیک پر از گرونی، اصلا کسی بهش فکر نمیکنه تورم اینقدر درصد، اینا میگن 70%، اینقدر درصد. من حقوقم اول سال انقدر بوده، باش میتونستم انقدر کالا بگیرم، الان انقدر شده، انقدر ریز ریز این اتفاق افتاده. آقای چالنگی، مردم دقیقاً یه حالتی شده که انگار برشون عادی شده. این یکی از مسائلیه که من همیشه میگم کاش ما بیایم ذهن که میگن ذهن انقلابی، از خب از فرهنگ ما باید شروع بشه. ما با آدم ها، به خودمون، تو خانوادمون عادت نکنیم به این که امروز قراره که این قیمت باشه، فردا یه اون قیمت بشه، بگیم بابا چیزی نیست 2000 تومنه. خب چرا 2000 تومنه؟ 2000 تومن بچه رایج این مملکته. باید حساب کنیم که چه اتفاقی داره میفته، درآمد ریالی و دلاری خرج میکنی چرا انقدر برات عادی میشه، چرا ارز باید انقدر تو زندگی تاثیر بذاره ولی وقتی که بهت میگیم ارز گرون شد میگی حالا ما که با دلار کاری نداریم. اینقدر یعنی از لحاظ یک آگاهی، مطالعه کمی که داریم، تحقیق کمی که میکنیم، دو اعتماد به اخبار زرد، اعتماد به اخبار و مدیایی که میچرخه، نه چیزی نیست، ببین جوکشم در اومد، ما هم باش میخندیم، به بدبختیام میخندیم و اینجوری فضا رو بردن به سمت اون چیزی که میخواستن. وگرنه از نظر من اگر این فضا براشون پرسود نبود، الان هیچ کس دسترسی به توییتر و اینستاگرام و تلگرام و این چیزها توی ایران نمیتونست داشته باشه. این فضا به شدت برای بار روانی جامعه، برای حاکمیت سودمنده.
خب شما چرا مخالف هستید؟ بفرمایید آقای فشندی.
بله، به نکته مهمی اشاره کردن که همون سر شدن یا استراتژی قورباغه پخته هست. در گیم تیوری، در نظریه بازی ها، اینو میگن که خب مثال معروفی هست، اگر قورباغه رو به آب گرم یا جوش بیاندازید سریع میپره بیرون، ولی اگر به آب مثلا ولرم باشه و کم 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 زیرش روشن بشه و پخته بشه، همونجور دراز میکشه و لذت میبره تا اینکه خودش به پس متوجه نباشه. به این میگن boiling the frog، پختن قورباغه. این پدیده مهمی است، در اقتصاد هم مهمه. مثلا در زمین تورم، خب تورم در واقع یک مالیات غیر عادلانه هستش که بر همه اقشار جامعه اعمال میشه، اما بیشتر بر طبقه فقیره. یعنی خیلی جالب که توی مالیات ها میدونید که سه دسته دارن: flat tax، یعنی یه درصد ثابتی به همه ارائه بشه، به همه اقشار جامعه. progressive tax، این که طبقه که در واقع درآمدش بیشتره مالیات بیشتری بده، که در بیشتر کشورهای پیشرفته وجود داره، حالا درآمدش موافق مخالف زیاده. ولی regressive tax یه پدیده در واقع ناپسندی هستش که از فقیرترین اقشار جامعه بیشترین مالیات رو تصور کن. شما بگید اگه جمهوری اسلامی اومد گفتش که از این به بعد ما این مالیات تصویب میکنیم که از مثلا قشر فقیر جامعه بیشترین مالیات رو میگیم و از اونایی که ثروتمند هستن اصلا مالیات نمیگیریم یا خیلی کم میگیم، همه میخندیدیم ما بهش. حتی درون مردم اعتراض میکردن، آخه چه جور مالیاتیه که از ثروتمند بیشتر کمتر میگیری از فقیر بیشتر؟ و دقیقاً تورم همونه، از نظر اقتصادی تورم همونه، فقط چون به صورت آهسته و پیوسته اعمال میشه و نام مالیات نداره، کمتر حساسیت برمی‌انگیزه. ببینید طبقه ثروتمند در این چند دهه، به ویژه دهه اخیر که تورم افسار گسیخته وجود داشته، و کاری که کرده اینه که بخش بزرگی از سرمایه خودش رو به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده. یعنی ملک مثلا، یا دلار، یا حالا طلا، یا خودروهای لوکس خارجی و غیره. و به این صورت تا حدودی دست کم ارزشش رو حفظ کرده سرمایه‌اش. یعنی در 10 سال اخیر ببینید مثلا ملک چند برابر شده، ماشین داخلی یا خارجی چند برابر شده، و طلا و سکه همینجور بجور. در صورتی که اون طبقه که درآمد ثابت داره و ثروت زیادی، سرمایه زیادی هم نداره که بخواد تبدیلش بکنه به کالای سرمایه‌ای، اون طبقه هستش که عقب افتاده و فقیرتر شده. و پژوهش‌های بسیار زیادی انجام شده در نه تنها در ایران، در سراسر جهان، که تورم افسار گسیخته در واقع اختلاف طبقاتی رو بیشتر میکنه. یکی از دلایلی که بسیار از حکومت‌های چپ مثل ونزوئلا و غیره به شعاراشون نمیتونن عمل بکنن، علیرغم شعارهایی که میدن که ما میخوایم اختلاف طبقاتی رو کم بکنیم، عدالت اجتماعی رو برپا بکنیم، در عمل بیشترین آسیب رو به طبقات پایین میزنن، همینه که تورم ایجاد میکنن. و این تورم خودش اختلاف طبقاتی رو بیشتر میکنه. هر کسی که در ایران زندگی کرده باشه لازم نیست اقتصاددان باشه، به صورت کاملا غریزی اینو متوجه شده که تورم چگونه اختلاف طبقاتی رو افزایش میده.
خب همونطور که اشاره کردید این وضعیت اقتصاد ایران هست، تعبیر خانم رضایی این هست که اقتصاد دلالی هست، چرخش اقتصاد در ایران. اما خانم رضایی ببینید، در زمانی که من اشاره کردم راجع به بالا بردن نرخ اتوبوس ها، مردمی که اعتراض کردن لزوما همه آگاهی اقتصادی نداشتن، بلیط گرون شده بلند شدن اعتراض کردن. همین الان هم ما میبینیم اعتصابات هست، اعتصابات اعتراضات کارگری هست. این کنار اومدن اون بخشی که شما اشاره میکنید مورد نظر شما هست با وضعیت موجود، پذیرفتن این گرونی ها، من فکر میکنم دلایل دیگه ای داره. شاید ترسه، شاید خشونتی که اعمال میکنه حکومت دیدین با کارگرانی که حقوق نگرفتن و زندان رفتن، شلاق خوردن، بقیه موضوعات. چه علت های دیگه ای داره علی رغم ادامه اعتصابات که وجود داره همچنان و اعتراض ها؟
اولی که همینجا بگیم، واقعیت اینه که با همه سختگیری ها رو و وحشتی که ایجاد میکنن، فکر کنم از بهمن بود دوباره ترسانات صنفی شروع شد. معلمین، کادر درمان و بخش های دیگه بازنشسته ها، با توجه به اینکه ما هولوش 18 صندوق ورشکسته بازنشستگی الان داریم، تا جایی که کارشناسشون میاد و الان هم میگه ممکنه مجبور شیم خوزستان کیش قش بفروشیم تا این ورشکستگی جبران بشه، با توجه به اینکه مثلا تامین اجتماعی کلی بدهی داره به بیمارستان ها و مشخصا نمیتونه که پاسخگوی معوقات بازنشسته ها باشه و ما از بهمن بخش بازنشسته ها رو داریم که تحسنات دارن انجام میدن، تحسنات صنفی معلمین، پرستارها و کادر درمان رو داریم و کمپین های کارگری مثل کمپین 1402 که از 2 اردیبهشت برای کارگرای پروژه صنعت نفت و گاز و کارخانجات صنعتی و غیر صنعتی آغاز شد، به 115 تا رسید مورد و الان با 85 مورد پرقدرت با همه دستگیری ها ادامه داره، خیلی روشون فشاره و پیگیر شرایط و معوقاتشون هستن. اما چه می شود؟ بهتون گفتم یه بخشش همین رو ببخشده، چیزی که ایجاد کردن، فضایی که ایجاد کردن. یکیش انداختن فاصله ها. شما دقت کنید امروز بازنشسته ها میان، فردا مثلا معلمین میان، پس فردا این میاد، تیکه تیکه کردن، بریده بریده کردن، یه جورایی شرایط رو طوری کردن که اینها قابل کنترل باشه. حتی من بعضا باشون تو ایران صحبت میکنم، میگن که ما خیلی حواسمون هست تا دقیقه 90 نذاریم کسی بفهمه ما امروز تو حیات بیمارستان قراره که یه تحسناتی داشته باشیم به خاطر نوع خشونتی که اعمال میشه. پس از طریق خشونت اومدن یه فاصله گذاری کردن که اون اجماع انجام نشه، چیزی که خیلی هم بهش احتیاج داریم واسه یه کوچکترین حقوقی که ما توی جامعه میخوایم داشته باشیم. شاید قبلا این نبود، واقعا نبود، یعنی این ترسه نبود، نگاه نبود، فاصله ها نبود، یا این جمله کلیشه‌ای سایبری که آقا جوونا وقتی بیرونن شماها کجا، این شما گشنه‌اید برای یه لقمه نونید، این چیزی که تو ذهن‌های همه داره هی میچرخه، در صورتی که ما چقدر احتیاج داریم به این قشر و چقدر داره تلاش میشه که این قشر و این دوتا قشر، نسل زد و وای و قشر بازنشسته، از هم دور بشن که راجبش حتما صحبت میکنیم. ولی همچنان پرقدرت با همه این ترس ها وجود داره. چرا راجبش نمیدونیم؟ جدا از ایجاد ترس و فاصله، بایکوت خبریه. چند تا رسانه داره واقعا پوشش میده؟ رسانه ملی جمهوری اسلامی که پوشش نمیده. از اون طرف اگه دقت کنید خیلی رسانه ها هم داریم که به هیچ عنوان، در نهایت در حد اینکه یه خبری راجع به یه فیلمشون رو بذارن. اگه آیا واقعا مثلا دارم میگم توی هفته گذشته شما اخباری جایی دارید که مثلا لیدر اعتصابات کارگری مثلا یکی دو نفرشون دستگیر شد؟ هیچ جا من ندیدم این گفته بشه. ولی یهو میبینی فلان رسانه هر روز یک خبری به دستش رسید داره راجع به یه چیز نامربوط، یه چیزی که شاید اخبار رو ببره تو حاشیه، ولی راجع به این چیزها ما واقعا سکوت خبری داریم، یا آگاهی درست نیست، یا تلاش میشه که راجبش صحبت نشه تا ایجاد شجاعت نشه، ایجاد همبستگی نشه، میگم اون اتفاق نیفته. مورد بعد باز شما اشاره کردید، نوسانگیری مردم. من اسمشو گذاشتم نوسانگیری، عذرخواهی میکنم به خاطر اصطلاحاتی که یهو از خودم به کار میبرم. من میگم اینا اومدن دیدن که ما سال 98 با گران شدن بنزین چه کردیم، و قدرت 4 ماه اول انقلاب ملی، اتفاق دیماه 96 و خیلی اتفاقای دیگه که ماها وقتی یهو اون خشمه، اون حسه، اون میاد بیرون و اون انزجاره، چه اتفاقایی میشه رقم بخوره و این جمعیت میتونه چیکار کنه. اگه باز بریم تو بطن داستان، خیلی حساب شده از آذر ماه شروع شد مردم شرطی کردن، قبل‌تر هم راجع مسائل مختلف شده. ببین به اینجا برسه میای، این اتفاق بیفته میای، بنزین گرون بشه میای، اگر دیگه این قیمت بشه میای، نگران نباش این اینجوری میشه دیگه، همه میان تو خیابون. یه جورایی مردم شرطی شدن و منتظر همش اون اتفاقن، اون اتفاقی که اتفاقا انقدر شرطی شدیم، انقدر تلاش کردن که ما هی اون موقع مثل اینه که آقای چالنگی من الان عصبانی ام، بعد شما بگید که الان نمیخواد بری بگی، الان انجام نده، پس فردا با هم میریم، پس فردا اون خشم من دارم. شاید اصلا تو این فاصله یه اتفاق دیگه واسه روند فکری من میفته و این کاریه که داره میشه، یکی از کارهای مهمی که داره اتفاق میفته. میبینیم که حملات شیمیایی به مدارس انجام میشه، همه تعجب میکنیم چرا سکوته، چرا موقعی که این اتفاق داشت میفتد همه میگفتن صبر کنید آخر سال میخوایم مثلا بریم فراخوان فلان. مردم رو محوری کردن، از خود محوری تبدیل کردن به دیگر محوری، یه نفر سوم یکی دیگه بیاد بگه چه اتفاقی مثلا هست، بعد اطلاع رسانی بشه ما طبق اون بریم. پس یک، سکوت خبری که ایجاد کردن، دو، ترس و رعب و وحشتی که شما نمیدونید به چه طرز فجیع با کارگرا برخورد میکنن، یعنی دستگیرشون میکنن، تهدیدشون میکنن، از خونه زندگیشون کوچکترین پولی، اصلا اینطوری نیستش که شما فکر کنید خیلی راحت میشه کمک کرد. بعضن بعضی دوستان میان میگن یه صندوق تشکیل بشه مثلا خارج نشینا پول جمع کنن، شماها اصلا به فکر نیستید، اصلا اینطوری نیست که شما فکر کنید به راحتی میشه پول تزریق کرد، اصلا با کوچکترین تزریق پولی یه داستانی برای این دوستان درست میشه. و خیلی تو هر سمتی شما برید یک سری نفوذی، یک سری آدمهایی که شارژ میشن از طرف حکومت، بالاخره همه جا این وجود داره، تو صنف‌های مختلف هم وجود داره، مجموع این کارها باعث میشه که این اتحاده، این تجمع، این شکل گیری درست نشه. و مهمترین بخشش هم اینه که ما رو اینجوری بار آوردن که آقای چالنگی من سنم مثل شما عزیزان دل با تجربه نیست، ولی از سنی که یادم میاد ما رو اینجوری بار آوردن که همیشه تقصیر یه نفر هست بدبختی ما، یعنی ما بدبختیم چون این نخواسته، اون نخواسته، حکومت اینطوری بوده، اون اینجوری بوده، و در نهایت یک امتیم که هیچ نقشی تو سرنوشتمون نداریم، همیشه دنبال یه مقصریم، دنبال یه ناجیم، یا تو خانواده، یا تو حکومت، یا توی کشورهای دیگه غیر از خودمون. یکی از دلایلی که ما اصولا منتظر دستای غیبیم، یعنی میگیم آقا حالا این گرون شه یه اتفاقی میفته، بالاخره اینجوری میشه، نه این نه، پس الان اگه نشه ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم. میگم این اجماعه، این عادت کردنه در پشت خیلی مسائلی که داره تو به عنوان یه فرهنگ تو خورد ما میره، یه رفتاری که ضد رفتار اصولی اجتماعیه، برای اینکه بخواییم خرد جمعی کافی وجود نداره، آگاهی وجود نداره، هر چیزی که دلشون خواسته سالها به خورد ما دادن، ما رو بارو بردن، کتاب نمیخونیم، رسانه آزاد نداریم، اگه قراره واقعا چالنگ اطلاع داشته باشیم باید با هزار بدبختی بعضیا به یه رسانه دسترسی داشته باشن. با مردم ایران صحبت میکردم، یکیشون میگه مگه خوی زلزله اومده، شما ببینید چقدر ما فاجعه خبری داریم در ایران که نمیدونن که مثلا یه زلزله توی بخشی از ایران اومده. پس وقتی ما توی مملکت توی همچین شرایط خفقانی هستیم، رعب و وحشت هم ایجاد میشه، احساس تنها بودن میکنیم، احساس میکنیم که هیچ کس وجود نداره غیر از صنف خودمون، تعداد خودمون، و یه دست هم که صدا نداره و باید یه ناجی بیاد، اینها همه کمک میکنه بشه. که یه ذره منفعل تر بشیم.
اما بفرمایید آقای فشندی، خانم رضایی اشاره کردن، من هرچیم تلاش کردم شما مخالفتی داشته باشید، خب حرف اساسی زدن، جای مخالفتی نیست. من این نکته رو میخوام بهش اشاره کنم آقای فشندی، که علی‌رغم همه این فضایی که اشاره کردن، اعتراضات، اعتصابات حتی در صنایع نفت بوده، در کارگران هفت‌تپه بوده، جاهای مختلف بوده، آمدن به طنز گسترده ای، اعتصاب، اعتراض، ذوب آهن، صنایع فولاد اهواز و جاهای مختلف. ولی چرا به نتیجه نرسیده به نظر شما؟ رهبری لازم داره، رهبری مفقوده، چه هست؟
ببین به نتیجه رسیدن رو چه تعریف میکنید؟ برای ما و برای بخش بزرگی از مردم ایران ثابت شده که این حکومت اصلاح ناپذیره. پس اینکه وضعیت کارگران بهبودی پیدا بکنه در چارچوب جمهوری اسلامی محال هست. این حکومت ثابت شده که اصلاح ناپذیره، به ویژه در زمینه اقتصاد هرگز بهبودی درش حاصل نمیشه، وضعیت کارگران هم بهتر نمیشه. پس در واقع این که چرا تغییر حاصل نشده یا تأثیری نداشته رو میشه گفتش که خب چرا به سرنگونی حکومت نیانجام میده. خود حکومت هم جالبیش اینه که اینو میدونه، یعنی میدونه که نمیتونه وضعیت معیشتی کارمندان کارگران رو بهبود بده، در نتیجه هر اعتراض معیشتی براش تبدیل به اعتراض امنیتی میشه. خودش هم اینو میدونه، بلکه میدونه فقط وقتی وضعیت معیشت کارمندان و کارگران بهبود ممکنه پیدا بکنه که جمهوری اسلامی نباشه. اما اینکه پس پرسش به این برمیگرده که چرا اعتراضات معیشتی به سرنگونی جمهوری اسلامی نینجام میده. خب این سوال خیلی گسترده‌ای هست، فقط هم در ایران نیست، در کشورهای دیگه‌ای هم بوده مثل ونزوئلا و غیره. به خاطر اینکه خب اولا اعتراضات معیشتی با هم دیگه هماهنگ انجام نمیشه. مثلا کارگران فلان منطقه، فلان شهر یا فلان شرکت کارخانه امروز اعتراض میکنن، اعتراضا حالا با وعده، وعید، سرکوب، دستگیری یا غیره فروکش میکنه، بعد مثلا یه شهر دیگه یا یک کارخانه دیگه یا مال باختگان مثلا فلان بانک. یعنی اینا مثل موجای کوچیکیه که به جای اینکه رو هم سوار بشن موج بزرگ بسازن، موجای کوچیکی هستش که حکومت میتونه به صورت محلی اینا رو مهار بکنه. و همچنین اعتراضات معیشتی معمولا سن بالاتر از افراد سن بالاتر جامعه هستن، مثلا بازنشسته ها هستن یا افراد شاغل میانسال و اینا. جوان ها که مثلا در از مهر ماه تا کنون در مثلا مبارزه علیه حجاب و اینا فعالتر بودن، اونا توی اعتراضات معیشتی نقش کمرنگ تری دارن. یعنی باز میبینیم که این موجا هر کدومش جدا جدا هست، اتمیزه شده و هماهنگ با هم نیست. خب این که در درون سرکوب هستم نکته مهمیه، نداشتن رهبری و انسجام مشخص، همه اینا رو هم تأثیر میذاره و در نهایت زورش نمیرسه که خب جمهوری اسلامی رو براندازه. اگه زورش میرسید که ما اینجا نبودیم. اما جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودشه، یعنی بزرگترین برانداز، بزرگترین همه این صفتهایی که نسبت میدن، ضد انقلاب، بزرگترین ضد انقلاب خود جمهوری اسلامی، بزرگترین برانداز خود جمهوری اسلامیه. با سیاستهایی که هر روز اجرا میکنه، آسیبایی که هر روز به مملکت میزنه، به ویژه به اقتصاد میزنه، خودش داره خودش رو براندازی میکنه.
بله خانم رضایی، در همین زمینه، حالا اگر به تغییر نظام منجر نشه، به کوتاه اومدن حکومت، حالا نظامی در کار هست نیست، بحث دیگه است، به کوتاه اومدن، عقب نشینی منجر نمیشه، آیا علتش این نیستش که عملکرد اقتصادی این مجموعه بعد از انقلاب عملکرد اشغالگرانه است؟ یعنی وقتی میرفتن یک کشور اشغال میکردن، دیگه توجه نمیکردن که اون صاحب مال مثلا میگه نه اینو نبرید، خب میبره، یارو اومده اشغال کرد. علت آیا یه همچی چیزیه یا امور دیگه ای هست که به هیچ در هیچ زمینه به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه؟
عرض کردم خدمت، ما بارها گفتن دیگه، ما ملت نیستیم که از نظر اینها، ما یه جورایی انگار یه امتیم و وظیفه‌مونه که کار کنیم و بقیه بخورن. یعنی یه قشر وسیع از افراد برای یه اقلیت دارن کار میکنن، زندگی نمیکنن. یعنی من تمام تلاشم رو همیشه کردم این آگاهی رو بدم که مردم، این چیزی که ما انجام میدیم زندگی نیست. حتی اگه تو سفر انتومنی میتونی بری، حتی اگه میتونی خوراکی انتومنی بخری یا به قول هر کار دیگه ای بکنی، این اون چیزی نیست که شایسته و لیاقت و اندازه چیزی از مملکتی هست که توش داری زندگی میکنی. خب ما این آگاهی رو نداشتیم و نظر این هم یه امتی هستیم که تا باشون هم حرف میزنی تو برنامه میگن خب برنج نخورید، گوشت نخورید، اینو نخورید، این کارو نکنید. کار به جای رسید آقای سالنگی که توی ایران بعضن دو نفر با هم یه خونه رو اجاره میکنن، توی پشت بام ها مثلا میرن جا اجاره میکنن، کانکس گذاشته میشه، جا کار به جایی رسیده که خب طرف وقتی فقط میتونه شاید مثلا به جای گوشت پاشه بیاد تخم مرغ رو وارد سبد غذاییش کنه، از جگر مرغ و این چیزها استفاده کنه. همه این یه میوه نوورونه میخواد بخره 2 کیلو بعد 500,000 تومان بده، 500,000 تومان. و همه این اتفاقا باعث شده که میگم ما نظر اینا اصلا برایشون مهم نیست، برای همین انقدر راحت جای مولد سازی صحبت میشه، انقدر راحت میگن مثلا اینو خراب میکنیم، اینو میفروشیم، این کارو میکنیم. اما یه چیز در ادامه حرف دوستمون بگم و بعد من بیام جواب شما رو بگم. چیزی که به درستی اشاره کردن، اینا وقتی فاصله انجام میشه آگاهی درست هم داده نمیشه و از تاثیرگذاریش گفته نمیشه، یه حس ناامیدی کاری که میخوان انجام بشه. چند وقت پیش آقای چالنگی کامیون داره اومدن 1 خرداد صنفشون 12 اردیبهشت بود اگه اشتباه نکنم اعلام کرد ما میخوایم خرداد اتصابات داشته باشیم، صنفشون کانال رسمیشون و پیجشون اومد اعلام کرد. خب توی شهره این اتفاق افتاد، توی بندرعباس که همه میدونیم چه پایانه مهمیه، توی کرمانشاه و یه سری شهرهای دیگه واقعا این اتفاق افتاد. بعد یه تلاشی شد از همون شب اول درست، یعنی یادم 31 اردیبهشت که به قول معروف بیان یه باجه ریزی بدن که فضا رو فعلا بخوابونن. اومدن گفتن ما میایم و یه کار میکنیم 30% این کرایه باری که میگیریم بیشتر بشه و اومدن فضا رو بخوابونن. از یه سری رسانه کمک گرفتن که اصلا بگن این اخبار دروغه، اصلا وجود نداره. بعد اومدن همزمان عوارضم بردن بالا که مبادا مثلا جا بمونن، الان اخبارش هم هست، و از طریق عوارض این پول رو از مردم بگیرن. اون کرایه ای هم که گفتن خیلی جاها اصلا اعمال نشد. بعد یه جایی رسید که روز 6-7 بود کامیوندارا گفتن دوباره فعلا اتصابات رو قطع میکنیم و دوباره ادامه میدیم. این قطع شد و ببینید یه اتصابات دیگه شروع شد و دقیقا این منقطع بودنه، این اتفاق فاصله دار با هم دیگه، اینکه یهو همزمان به هم وصل نمیشیم، اول نوبت این دسترسی هم وجود نداره. یعنی مثلا قشر کادر درمان بیخبر از قشر معلمین بیخبر از این اتحادی شکل نمیگیره و این یه دلیل اینکه نتیجه شهر خوبی نمیگیره. اما من دلم میخواست از تریبون شما استفاده کنم و برای مردمی که دارن ما رو نگاه میکنن یه توضیح بدم. اصلا اعتصابات این چیزی نیست که ذهن ما جا افتاده که یه قویه دست از کار بکشن، که اگه قرار به روند انقلاب کمک بشه حتی کسی که کارمنده الان تو اعتصابات نیست شرکتش بتونه کمک کنه. اگه اجازه بدید من این مسئله رو بگم.
خواهش من اجازه به برنامه خود شما سعی فشندی و بینندگان ما به طور کوتاه بفرمایید که آقای فشندی اگه ایشون هم موافق هستن فکر میکنم. بله بله، وقتی ایشون هم اولین بار شما در برنامه هستید، میزبان شما هستید، بفرمایید.
آقای فشندی خیلی بگه هستن، من هر جاشو تو ناقص بگم یا کامل نگم آقای فشندی قطعا اصلاح میکنن و من کنترل میگم که این تیتوار باشه. یکی این که ما یه اعتصابات داریم که سنفیه، که خیلی ها فکر میکنن چون سنفیه واسه اینه که مثلا واسه معیشت خودشونه به درد نمیخوره. اتفاقا یکی از اون اعتصاباتی که اگه درست انجام بشه ضربه کاری برای تضعیف حکومت داره همین اعتصابات صنفی هستش. نه میتونن چیزی به کارگر ببندن، هم میتونه تو محیط کارش تجمع کنه این کار انجام بده، میتونه کم استرس در نوع اعتصابات جدا از مسئله مالیش که باید ساپورت بشه که دورانی مدت تر بشه و راجع بهش صحبت میکنیم. اعتصابات صنفیه، پس دوستان انقدر نگیم که فایده نداره، از یه جایی باید شروع بشه و بعضی از کارگرای عزیز ما معلمین این کادر درمان این اعتصاباتیه که میتونن انجام بدن. یه نوع اعتصابات در محله، یعنی شما مجبورین برین سر کار، شرکتتون به هیچ عنوان اعتصاب نمی‌کنه، کار دولتی دارید انجام میدید، اصلا بیشتر شرکت بیمه، شرکت بانک ها اینا به راحتی وارد اعتصابات که نمیشن. که شما در محل کار حاضر میشید ولی روندو دارید طوری پیش میبرید که بازدهی بیاد پایین. مثلا از استعلاجیتون استفاده میکنید یا مثلا کارو با تاخیرتر پیش میبرید. یه وقتایی ممکنه که یه اختلالی تو سیستم کار ایجاد کنید که به نفع این رونده، یعنی بازدهی اونا میاد پایین و شما در واقع دارین باعث میشیم که خودمون شرکت، خودمون مجموعه بره به سمت اعتصابات، بره به سمت شرایط این چنینی. این هم یکی از انواع موثر برای اونایی که میگن ما نمیتونیم، ما شرکتمون اجازه نمیده. چرا شما میتونید؟ مثلا خیلی اتفاقی من همیشه بچه‌ها میگم حالا یه ذرم یه اتفاقی بیفته که سانترال چند ساعت کار نکنه یا مثلا کلینتک ها، هیچ کاری نمیشه، هیچ اتفاق نمیفته و روند اشتباهی هم نیست. حالا ممکن همین الان یه عده بگن خب کار مردم اینا، ببینید ما تو وسط انقلابیم، یک جا برای همیشه باید بدونیم ذهنمون انقلابی کنیم، هر انقلابی به خصوص در جهت آزادی. و به قول آقای قشنگی عزیز، ما نمیخوایم تغییر بدیم که مماشاتی نداریم، ما قراره که بیایم مثلا به یه تغییر، ما به یه سیستم براندازی داریم فکر میکنیم، غیر از این نیست. پس وضعیت وضعیت انقلابیه و این کارها کارهایی هستش که میتونه خیلی کمک کننده باشه. یه وقتی اعتصاب‌هایی هم خیلی میشنویم که الان صورت میگیره که بیشتر برای زندانیان یا خانواده هایی هستش که عزیز در بند دارن که از اعتصابات غذا استفاده میکنن، تحصانات اینچنین استفاده میکنن، و بعضی وقتا هم اعتصابات گروهی داره که سه قش اگر دست به این اعتصابات بزنن بسیار موثره. یکی اعتصاب حمل و نقل، یکی اعتصابات کارگری، و یکی که مخصوصا تو صنایع مثل صنایع پایه پتروشیمی، نفت و گاز و اینا، و یکی اعتصابات بازاریان، که این اعتصابات این سه دسته خیلی موثره. اما برای اینکه به این برسیم، من با شما موافق هستم که از اعتصابات صنفی شروع میشه، یه ذره جسارت تزریق میشه، یه راهبری اصولی هم باید باشه. شما هر وقت راجع به بازاریا صحبت میشه، یکی میگه صندوقی تشکیل شده، مثلا بازاریا اجارهشون از کجا بدن؟ من میگم اگه بازاری قانع بشه که باید اعتصاب کنید، باور کنید دست دو تا کارگرم میگیره. یعنی اینجوری این سیستم به هم اینجاست که نقش راهبر سازماندهی معلوم میشه، یعنی سازماندهی باشه که این اعتصابات مختلف تو جاهای مختلف رو کوچولو کوچولو بیاد به هم وصل کنه، یه شکل و فرمی بگیره، یه برنامه ریزی براش بشه، بعد بتونه این گروه ها رو به هم وصل کنه. و اینجاست که این اعتصابات میتونه نتیجه خیلی موثرتری داشته باشه. و یادمون نره تو حکومت های تمامیت ها پاشنه آشیل حکومت اعتصاباته، یا اعتصاب میکنن یا ما مردم از طریق معکوس وادار به اعتصاب میکنیم. مثلا خرید از یه سری جا نمی کنیم، اون مجبوره که بره به سمت اعتصابات. یه سری برندها رو تحریم میکنیم، وادار میشه بره به سمت اعتصابات. یعنی ما باید قدرت خودمون رو در این زمینه دست کم نگیریم و از اون ور هم بیایم در نظر بگیریم که مدت هاست از هم دور بودیم، مدت هاست آگاهی نداشتیم و این روند نیاز داره که به مرور انجام بگیره، ولی قطعا موثره.
ببینید اجازه بفرمایید الان وقت باشه باز برمیگردیم به این نکته. آقای فشندی، اون چیزی رو که اشاره کردن ایشون، کلیدش بازاری باید یه مقداری از خودگذشتگی داشته باشه و باید تا بقیه یه کلید تقریبا اخلاقی یا چیزی در این ده. حالا اینکه در کشورهای آزاد سندیکاها هستن، اتحادیه‌ها هستن و اینا هستن که دستور میدن، مثلا در انگلیس، فرانسه، که اعتصاب کنید، اعتصاب نکنید، چه کنید، چه نکنید. در جاهایی مثل ایران مراجع ذی‌نفوذ دیگه‌ای وجود داره، مثلا مرجعیت شیعه که خمینی یا هر کس دیگه ای بود دستور میداد که آقا کرکره های پایین بکشید. یعنی اون چیزی که ایشون فرمودن این هستش که خود افراد، استنباط من هست، باید فکر کنن که به کجا میریم، چه اهمیتی داره. این رهبری رو که باز اشاره کردن، این رهبری رو مورد اعتماد برای همه اقشار چطور میشه به وجود آورد که فراتر از تعهدات اخلاقی باشه یا رسیدن به اینکه مردم بدونن اهمیت اعتصاب کجاست، ببندن دکونا رو، کارگران اعتصاب. این رهبری وجود داره نداره؟ چطور میشه به وجود آورد؟ 3 دقیقه وقت داریم آقای فشند.
بله، به نکته مهمی اشاره کردید. ببینید همه جای دنیا، حتی در دموکراتیک‌ترین کشور دنیا که حق اعتصاب به رسمیت شناخته شده و اعتصاب هزینه‌ای نداره، هزینه امنیتی بالایی نداره، خطر بالایی نداره، می‌بینید که حتی در اون کشور، حتی در فرانسه هم مثلا اعتصابات گسترده یک در واقع رهبری و برنامه ریزی داره. مثلا سندیکاها یا چند سندیکای چند سیف گوناگون با هم دیگه هماهنگ می‌کنن. و یک اعتصاب گسترده‌ای رو به راه می‌اندازن. خب در ایران سندیکاها یا ضعیف هستن یا وجود ندارن، یا در موارد که وجود دارن سرکوب میشن، یا اینکه خود حکومت نفوذیای خودش رو میفرسته درون سندیکاها، میگه به طرق مختلف اخلال بکنن یا جوری حرکت کنن که هماهنگ نباشه، یا مثلا چه میدونم شعارهای کمونیستی بدن طوری که مردم رو زده بکنه و غیره. پس این گزینه سندیکاها از یه حدی نمیتونن قوی تر باشن، چون خودشون تحت سرکوب و کنترل جمهوری اسلامی هستن. اما برمیگردیم مثلا میبینیم سال 57 اعتصابات گسترده انجام شد، سندیکای قوی هم در خیلی از اقشار شاید وجود نداشت. اونجا همونجوری که فرمودید مرجعیت سنتی مثلا خمینی یا آقا فرمانداده یا فلان. الان ما باید در شرایطی که سندیکاهامون نمیتونن از یه حدی قوی تر باشن، باید از ترکیبی از مشروعیت سنتی و فراگیر و ملی، مثلا شخصیت‌های مثل شاهزاده رضا پهلوی و همچنین سندیکاها و سنفا و اتحادیه‌های محلی، ترکیبی از این دو عامل باشه تا بتونه به هماهنگی اعتصابات بپردازه.
بله، سپاس بسیار داریم. متاسفانه وقتمون تمومه، فقط 20 ثانیه مونده. موافق هستین با این ترکیبی که گفتن یا نه؟ 20 ثانیه ما وقت داریم خانم رضایی عزیز.
اصلا میگم که مردم شریف، تنها چیزی که همیشه گفتم آگاهی، خرد جمعی، اتحاد ما قدرت ماست. اینجوری هم نیست که فکر کنید دستامون خالیه. ما نیاز داریم در داخل بیشتر به هم اعتماد کنیم، بیشتر همو پیدا کنیم، و همینطور یادمون نره که بالاخره راهبری احتیاجه و ترکیب این قطعا پاسخگوی مسیری هستش که در پیش گرفتیم. افرادی که مقبولیت دارن، مقبولیت دارن، سلطه مشخص دارن، مثل شاهزاده رضا پهلوی، افرادی که فعالین داخل هست، در کنار هم بیشماریم.
سپاس بسیار از شما. گفتنی ها بسیار، وقت ما کم. امیدواریم دو میهمان گرامی همچنان در شماره های آینده این بحث رو پی بگیریم. اهمیت رهبری در اعتصابات و پیش بردن منویات مردم ایران، مطالبات مردم ایران برای پس گرفتن سرزمینشون، کشورشون ایران، از حکومتی که در بیش از 44 سال به شیوه اشغالگران، نه در قرن بیستم که قرنهای اولیه هجری، عمل کرده و همچنان تا روزی که هست عمل خواهد کرد به همین شیوه. با سپاس از خانم رضایی گرامی و آقای فشندی عزیز، هر دو مهمان عزیز. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان، سپاسگزار همراهی شما. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک، الوندکو، زگرس، تفتان، بینالود، دورفک و شیرکو، کوساران تاراز، منگشت و زردکو و تابشان بر طلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.